الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، در بحث مبادی مشترک تصدیقی ما به مبحث شرطیت قدرت در تکلیف رسیدیم و گفتیم این سوال مطرح است که آیا قدرت در تمام مراحل تکلیف شرط است یا در برخی یا در هیچ کدام. برای این توضیح یک مقدمه ای رو در بحث مبادی تصوری داشتیم راجع به مراتب حکم، اون رو اشاره کردیم که مراتب حکم رو قبلا توضیح داده بودیم و بر اساس همون توضیحی که قبلا راجع به مراحل حکم دادیم ما این بحث رو مطرح میکنیم و در هر یک از این مراحل این مطلب رو بررسی میکنیم که آیا قدرت در تکلیف شرط هست یا نه. مرحله اول مرحله ملاک بود که جلسه گذشته اشاره کردیم. ملاک می تواند مشروط به قدرت باشد و می تواند مشروط به قدرت نباشد. بنابراین ممکن هست که ما ملاکی داشته باشیم که قدرت در اون شرط، اگر قدرت نباشه مصلحت یا مفسده نیست، و ممکن است که ملاکی داشته باشیم که قدرت در اون شرط نباشه. نوبت به بحث مرحله اراده رسید. توضیح دادیم که مقصود از مرحله اراده مرحله ای است که در اون مولا بر طبق مصلحت یا مفسده ای که در واقع وجود داره اراده ای پیدا میکنه که عبد رو وادار کنه کاری رو انجام بده به خاطر مصلحتی یا عملی رو ترک کنه به خاطر مفسده ای. شهید صدر رضوان الله علیه فرمودند که در این مرحله، یعنی در مرحله اراده، هم قدرت شرط نیست. ممکن است مولا اراده پیدا بکنه نسبت به انجام عملی از سوی عبد یا ترک عملی از سوی عبد، در حالی که عبد قدرت بر انجام یا ترک اون عمل نداشته باشه. توضیح دادیم جلسه گذشته که آیه صدر اراده رو تفسیر کردن به شوق مؤکد. خب اینطور به نظرشون آمده که ممکن است مولا شوق فراوانی داشته باشه به تحقق عملی یا ترک عملی در این حالی که عبد قدرت بر انجام یا ترک اون نداره. مثال زدیم به یک مثال عرفی، مثل پدری که دوست داره بچهش یه کاری رو انجام بده، مثلا شاگرد اول کنکور بشه یا قهرمان المپیک بشه، در حالی که این بچه توانایی چنین کاری رو نداره. این منافات نداره که در حالی که بچه توانایی نداره پدر اشتیاق داشته باشه به این که چنین چیزی از این بچه سر بزنه. بنابراین شهید صدر دارن اینطور تصور میکنن که ممکن است مولا اشتیاق داشته باشه به انجام یک عمل یا ترک یک عمل در حالی که اون عبد قدرت انجام یا ترک اون عمل رو نداشته باشه. جلسه گذشته عرض کردم این بحث برمیگرده به تفسیری که ما از اراده میکنیم. اراده رو فیلسوفان تفسیر کردن به شوق مؤکد، آیه صدر هم این تفسیر رو از اونها گرفته. خوش باید توجه داشت که این تعبیر فیلسوفان به چه معنا هست. فیلسوفان وقتی میگن اراده توجه دارند که اراده یک چیزی است غیر از خود عمل ارادی، یعنی کاری که از روی اراده انجام میشه غیر از اراده است که منشأ و مصدر این کار میشه. این تعبیر که فیلسوفان میکنن به شوق مؤکد، مقصودشون اینه که وقتی انسان اشتیاق پیدا میکنه به انجام کاری، این اشتیاق شدت پیدا میکنه، به یک مرحله‌ای میرسه که اون مرحله دیگه بعدش فعل ارادی تحقق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید در یه فعل ارادی مثل حرکت دست، حرکت انگشتان، وقتی اراده تحقق پیدا میکنه که در واقع شوق به سطحی میرسه که در اون سطح دیگه فعل ارادی حاصل میشه، یعنی انگشتان حرکت میکنه. به همین دلیل این تعبیر در کلمات فیلسوفان هست که اراده شوق مؤکد محرک عضلاته. این تعبیر محرک عضلات از باب مثال به حرکات عادی فیزیکی است که انسان انجام میده، و الا نه اینکه حالا همه افعال ارادی ضرورتاً درش عضله دخالت داشته باشه و حتما باید فعل به اصطلاح جوارحی باشه. این مقصود فیلسوفان نیست، ولی برای مثال در واقع به این نکته توجه کردن که حرکت وقتی به اصطلاح پیدا شد، اون حرکت ارادی، اون کشف میکنه از اینکه اراده ای در ورایش وجود داره. به همین دلیل برای توضیح این مطلب، یعنی تفسیر اراده، در واقع به لازم اراده که نشانه وجود اراده هست تمسک کردن، و الا خود حرکت عضلات، حرکت انگشتان، این خود اراده نیست و فیلسوفان به این توجه دارن. مقصودشون اون عاملی است که باعث می شود چنین حرکتی تحقق پیدا بکنه. وقتی اون عامل پیدا شد، این حرکت پیدا میشه. بنابراین این حرکت کاشف از وجود اون عامل، یعنی اون اراده هست. بنابراین در جایی که فعل ارادی هست، اگر اون فعل تحقق پیدا کرد، کشف میکنه از اینکه اراده محقق بوده. البته ممکنه شخص اراده داشته باشه ولی در این حال فعل تحقق پیدا نکنه، و اون در جایی است که مانعی پیدا بشه که اجازه نده اون اراده در واقع تأثیر خودش رو بکنه، چون اراده مقتضیه به تعبیر فلسفی. اگر مانعی وجود داشته باشه، قهرن این نمیتواند اون اثر رو بکنه و اون حرکت رو ایجاد کنه. اما اگر مانعی نباشه، خب اون حرکت پیدا میشه. خب این چه تا اینجا گفتیم و در واقع تفسیریش که معمولاً فیلسوفان از اراده میدن، مربوط به فعل ارادی خود شخصه. یعنی وقتی مثلا من میخوام انگشتم رو حرکت بدم، شوقی پیدا میکنم به حرکت انگشتانم، این شوق به یک سطحی میرسه که در پی اون شوقی که پیدا شد، اون شوق مؤکد، اون شوق مرتبه بالا، حرکت ارادی یعنی حرکت عضلات پیدا میشه، اگر مانعی وجود نداشته باشه. خب اگر من ارادم تعلق گرفت به اینکه دیگری کاری را انجام بده، اینجا چه شکلی خواهد داشت؟ اینی که گفتیم مربوط بود به اراده نسبت به فعل خودم. اگر من اراده کردم که دیگری کاری را انجام بده، اینجا چه وضعیتی وجود خواهد داشت؟ ببینید، اراده غیر از فقط دوست داشتن و میل داشتنه، از نظر فلسفی ها، نه مقصود معنای عرفی. این مثالی که الان گفتیم که مثلا پدری اشتیاق داره بچهش شاگرد اول بشه، یا مثلا اشتیاق داره بچهش تو المپیک قهرمان بشه، این اشتیاق رو بهش نمیگن اراده. وقتی بهش میگن اراده، چه پدر این بچه رو وادار به چنین کاری بکنه، یعنی فقط میلش رو داشتن، علاقش رو داشتن، اشتیاقش رو داشتن، به این اراده نمیگن. این اراده اگر در پدر اونقدر شدید، این شوق اگر در پدر اونقدر شدید شد که پدر دیگه بچه رو وادار کرد به چنین کاری، اونجاست که ما میگیم اراده شو داره. مادامی که به این سطح از اشتیاق نرسه که وادار کردن در پیش وجود داشته باشه، اصلا معنا نداره اراده. این اراده نیست، این فقط میل، علاقه است. اینها غیر از اراده هستن. البته حالا خود باز تعبیر اراده به شوق مؤکد، حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم، خود تعبیر اراده به شوق مؤکد هم از نظر دقیق فلسفی خالی از نوعی تسامح نیست، چون شوق ماهیتش با ماهیت اراده فرق داره. ولی خب دیگه نزدیکترین چیزیست که میشه گفت. بعضی از مفاهیم رو شاید تبیینش خیلی مشکلتر از مثلا درکیست که ما نسبت به اون داریم، چون برای ما خود اراده به علم حضوری حاضره. تفسیرش که تبدیلش میخواد بکنه به علم حصولی معمولا با مشکل مواجه هست. بنابراین اراده من نسبت به فعل دیگری وقتی تحقق پیدا میکنه که من اون دیگری رو وادار کنم به سمت این کار. حالا این وادار کردن یا به تعبیر دیگری تحریک دو شکل براش متصوره که این بحث رو در بحث اوامر در دوره دوم گفتیم، در دوره اخیر یعنی در دوره فعلی دوره سوم هم انشاءالله برسیم دوباره میگیم که تحریک کردن دو شکل براش متصوره. یک شکل تکوینی داره، مثل اینکه مثلا من ارادم تعلق میگیره به این که کسی از این اتاق بره بیرون. برای اینکه این اراده به اصطلاح نمود این اراده که تعلق گرفت، این میشه که من این آقا رو هل میدم بیرون از این اتاق. این نوعی تحریکه، نوعی وادار کردنه. اما این تحریک و وادار کردن، تحریک و وادار کردن فیزیکیه. من دارم این رو در عالم تکوین هل میدم، وادار میکنم، تحریک میکنم به اون چیزی که ارادم بهش تعلق گرفت. یک وقت نه، من برای این کار از یک روش دیگری استفاده میکنم. من اراده دارم او از این اتاق بره بیرون، ولی به جای این که دستشو بگیرم پرتش کنم بیرون، هلش بدم بیرون، میگم برو بیرون. این امر که حالا باز در بحث اوامر خواهیم گفت، این هم نوعی تحریکه. خوش تحریک در عالم اعتباره، نه در عالم تکوین. تحریک تکوینی نیست، تحریک تشریعیه. اینجاست که من ارادم تعلق گرفته به خارج کردن این شخص از این اتاق، بیرون فرستادن او از این اتاق، میگم برو بیرون. بنابراین وقتی اراده من نسبت به فعل دیگری تحقق پیدا میکنه که یا من او رو به نحو تکوینی تحریک کنم یا به نحو تشریعی. در بحث احکام که الان محل بحث ماست، خب بحث تکوین مطرح نیست. در بحث اعتباریات مفصل توضیح دادیم که کلن احکام از قبیل اعتباریات هستند. بنابراین در اینجا وقتی اراده مولا تعلق میگیره به این که من کاری را انجام بدم، مقصود این نیست که او تحریک تکوینی کنه. که اگر این بود، معناش اینه که مثلا اگر خدا میخواد من نماز بخونم، خدا من رو وادار کنه به شکلی که دیگه خارج از قدرت من باشه که بخوام در مقابلش ایستادگی کنم، خدا به لحاظ فیزیکی من رو وادار کنه که من رو به قبله بایستم، تکبیر بگم، شروع کنم به افعال نماز بدون اینکه خودم بخوام، فکم شروع کنه به حرکت کردن، الفاظ مربوط به قرائت تحقق پیدا کنه، بعد کمرم با یک مثلا اراده تکوینی خم بشه و همینطور. که خب این اگر بود، یعنی خدا ارادش به این شکل تعلق می گرفت، اصلا ثواب و عقاب معنایی نداشت، چون ربطی به من نداره. خدا داره من رو بدون اینکه اراده من تعلق بگیره وادار میکنه به یک سمتی حرکت بکنه و دیگه اصلا بحث تکلیف و اینها ملغا میشد. اما خدا این کار رو نمیکنه. خداوند تبارک و تعالی اگر ارادش تعلق میگیره به این که من کاری رو انجام بدم، این اراده رو به صورت عادی در بحثی که حالا محل بحث ماست به صورت تکوینی ظهور پیدا نمیکنه که خدا ما رو تکوینن تحریک بکنه، بلکه تشریعاً این کار رو میکنه. یعنی به ما مثلا اعتبار میکنه که حالا تو مراحل بعدی حکم میاد که مثلا اعتبار میکنه که آقا این کار بر تو واجبه، باید انجام بدی. این اعتبار نوعی در واقع تحریک تشریعی است. خب وقتی پس اراده تحقق پیدا میکنه نسبت به فعل دیگری، که اون شخص صاحب اراده که در مثال ما مولا یا خداوند تبارک و تعالی، او اون شخص دیگر رو میخواد، میرسه به مرحله‌ای به اصطلاح شوقش که اون شخص دیگر رو وادار میکنه به انجام کار. البته وادار کردن ممکنه تکوینی باشه، ممکنه تشریعی، که اینجا مورد نظر ما تکوینیش نیست که گفتیم خارج از بحث نیست. خب اگر قرار شد تشریعاً من رو وادار کنه، اینجا معنا نداره که در جایی که من قدرت ندارم بخواد تشریعاً من رو وادار بکنه و انجام کاری. یعنی اراده او تعلق بگیرد به این که من کاری رو انجام بدم، در حالی که او میداند که من قدرت انجام چنین کاری رو ندارم. این اصلا به مرحله اراده نمیتونه برسه، چون گفتیم اراده وقتی پیدا شد، حالا تو افعال شخصی ما دیگه فعل ارادی پیدا میشه مگر مانعی باشه. اراده وقتی نسبت به دیگری پیدا شد تحریک پیدا میشه. اینجا این اراده اصلا پیدا نمیشه، چون که وقتی من میدونم که این قدرت نداره، مثل پدری که میداند بچهش قدرت شاگرد اول شدن در کنکور که هیچی، در مدرسه شون هم نداره، اصلا قدرت قبول شدن هم نداره. حالا مثلا این پدر به این بچه بیاد امر بکنه، وادار کردن تشریعی، بیاد امر بکنه بگه بچه جان تو باید شاگرد اول مدرسه بشی. بچه میگه خب اگر تو عقل داشتی میدونستی که من همینجوری هم درسامو نمیتونم بخونم که قبول بشم، حالا تو میگی شاگرد اول مدرسه یا شاگرد اول کنکور بشی. معلومه که نمیدونی وضع استعداد من چیه. یا مثلا این بچه ای که به زحمت را میره، پدرش بهش بگه تو باید قهرمان دو المپیک بشی، میگه خب بابا جون خواب دیدی خیر باشه انشالله، این من همین راه رفتن عادی رو یاد بگیرم کافیمه، قهرمان دو المپیک طلب شما. بنابراین اگر اراده من نسبت به فعل دیگری تحقق پیدا کنه، نه فقط اینکه من دوست دارم اونو انجام بده، اینو بهش نمیگن اراده، که آقای صدر اینجوری فکر کرده اراده یعنی صرفا شوق، تو خواهد ممکنه من شوق داشته باشم یه کاری رو کسی انجام بده در حالی که اون شخص قدرت این کار رو نداره. نه، اراده این نیست، اراده اون مرحله ای از شوقه که در پیش تحریک تحقق پیدا میکنه، و وقتی اون اراده حاصل میشه نسبت به یک فعل ارادی، فعل اختیاری برای دیگری، که اون شخص قدرتشو داشته باشه. اگر اون شخص قدرتشو نداشته باشه و من بدانم، یه وقت از من نمیدونم، ممکنه اینجا من او رو تحریک کنم چون اطلاع ندارم که او قدرت نداره، اما اگر بدانم تحریک نمی کنم. این معناش اینه که اراده من به این معنا ثبوتاً مشروط به قدرت اوست. ممکنه من در مقام اطلاع و علمم، یعنی اثبات، اشتباه کنم، فکر کنم او قدرت داره، بهش بگم این کارو بکن، بعد معلوم بشه که قدرت نداره. اما اگر بدانم که او واقعا قدرت نداره، اصلا معنا نداره که اراده من نسبت به فعل او تعلق بگیره. بنابراین برخلاف اون فرمایش که آقای سعد فرمودند که اراده ممکن است تحقق پیدا بکنه، اراده‌ای که اینجا مورد نظره، اراده در مراتب حکم، در حالی که عبد قدرت بر انجام کاری نداره، نه، اینجا این چنین چیزی ممکن نیست. عقلاً امکان نداره که اراده تعلق بگیره، یعنی اراده به فعل دیگری، اراده‌ای که در اینجا در مراتب حکم مطرحه، عقلاً ممکن نیست تحقق پیدا بکنه در جایی که شخص صاحب اراده، یعنی مثلا مولا یا خداوند تبارک و تعالی، عالم است از ناتوانی من نسبت به انجام اون عمل. پس برخلاف فرمایش ایشون، به تعبیر فنی قدرت در مرحله اراده شرطه، هرچند در مرحله ملاک شرط نیست، ممکن است ملاک مشروط به قدرت نباشه، اما در مرحله اراده شرط است. البته قدرت باز اینجا مورد نظر ما همون قدرت عقلیه ها، اینجا مقصود ما از قدرت، قدرت عقلیه، یعنی اون چیزی که به اعتبار عقل شخص قادر می شود بر انجام یک عملی. مقصود ما قدرت به معنای شرعی نیست، که در بعضی از احکام و تکالیف قدرت شرعی موضوعیت داره، مثل مثلا حج. مثلا در حج خب اون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، همه فقهای تمام مذاهب اسلامی توضیح دادن بر اساس روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام آمده که مقصود از اون استطاعت مطلق قدرت نیست به معنای عقلی که شرط عام تکلیف اصطلاحاً ما بهش میگیم، بلکه مقصود یک مرتبه خاصی از قدرته که اون رو شرع تعریف کرده که حالا تو بحث خودش توضیح داده میشه که اون استطاعت مثلا استطاعت مالی، طریقی، زمانی، بدنی، هر یک از اینها توضیح داده میشه. این قدرتی که الان ما داریم بحث میکنیم همین قدرت عقلی است، همین عبارتی که الان گفتم، این که میگیم قدرت شرط عام تکلیفه، همونو داریم الان بحث میکنیم که واقعا قدرت شرط عام تکلیفه یعنی چی. نتیجه ای که تا اینجا گرفتیم اینه که قدرت در مرحله ملاک شرط نیست، میتونه در بعضی موارد ملاک مشروط به قدرت نباشه، اما در مرحله اراده شرط. در مرحله جعل چطور؟ در مرحله انشاء یا اعتبار که عبارت دیگر جعل هستن، آیه صدر اینجا میفرمایند اعتبار سهل المعونه است، اعتبار نوعی فرضه و فرض کردن کار مشکلی نیست، ما میتونیم هر چیزی رو فرض کنیم یا به تعبیر ساده تر هر چه را توهم کنیم، چون قبلا توضیح دادیم در بحث اعتباریات که گفتیم این توضیح رو اولین بار به این شکل مفصل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مباحث فلسفی مطرح کردن، البته قبل از ایشون مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی استاد ایشون این کار رو انجام دادن، اما اون چه که مرحوم اصفهانی انجام دادن که بیشتر در آثار به اصطلاح اصولی و فقهی ایشون هست خیلی توضیح روشنی نسبت به مسئله اعتباریات ندادن، هرچند که جان کلامی که علامه اون رو توضیح دادن در فرمایشات مرحوم اصفهانی وجود داره، اما توضیحش به این شکل مفصل در آثار علامه طباطبایی از جمله در رساله اعتباریات ایشونه. در رساله اعتباریات که قبلا مفصل بحثش کردیم و مطالب علامه رو نقل کردیم، علامه فرمودن که اعتبار در واقع نوعی توهمه، نوعی فرضه، ما یه چیزی رو که وجود نداره، خودمون هم میدونیم وجود نداره، اون رو فرض میکنیم و براش یک آثاری رو فرض میکنیم. بنابراین به تعبیر آیه صدر اعتبار سهل المعونه است، آسونه، کاری نداره، زحمت زیادی لازم نداره، یه فرضه، یه خیاله. خب از اینجا ایشون یه نتیجه میگیرن، البته این نتیجه نتیجه ابتداییه، در انتها خودشون توضیح میدن. نتیجه ای که میگیرن این است که خب چون اعتبار سهل المعونه است، ما میتونیم یه چیزی رو فرض کنیم، بنابراین در نظر ابتدایی به نظر میرسه که در مرحله اعتبار یا جعل حکم مشروط به قدرت نیست، چون میتونه اعتبار یعنی فرض، توهم صورت بگیره در جایی که شخص قدرت بر انجام کاری نداره. ولیکن بعد این نکته رو توضیح میدن خدای سعد که این توضیح مفصلترش رو ما در بحث اعتباریات گفتیم، که اعتباریات دو دسته هستن، یک دسته اعتباریاتی که همینجوری ما انجام میدیم، یعنی یه چیزی رو فرض میکنیم، توهم میکنیم بدون اینکه بخوایم واقعا اثری بر اون مترتب بشه، که چنین اعتباراتی به اصطلاح اعتبارات عقلایی نیستن، اینا ممکنه در یک مثلا موقعیتی به عنوان یک نکته مثلا ادبی به عنوان تهییج و تحریک مثلا خیال ما در یک رمانی، در یک شعری به کار گرفته بشه، اما اونجایی که پای اعتبارات عقلایی به میان میاد که علامه طباطبایی فرمودن اعتبارات عقلایی فرضهایی هستند که تأثیر میگذارن روی زندگی واقعی و تکوینی ما، هرچند خودشون ماهیتشون فرضه، خودشون ماهیتشون اعتباره، یک خیال و توهم بیشتر نیستن، اما بر عالم تکوین اثر میگذارن و اصلا زندگی عقلایی سامانش بر اساس همین اعتبارات عقلایی، بر اساس همین فرضها و توهمهاست. زندگی عقلایی بنایش بر همین اعتباراته. یعنی شما حتی اگر یک جامعه غیر دینی رو در نظر بگیرید، وقتی یک زندگی عقلایی سامان پیدا میکنه که قوانین در اون عقلا حاکم باشن، قانون چیزی جز یک اعتبار، جز یک فرض نیست، اما همین فرض و اعتبار هست که زندگی عقلایی رو در واقع شکل میده و تفاوت بین زندگی عقلایی و زندگی موجوداتی که از این موهبت برخوردار نیستن تو همین جاست. همیشه ما این مثال رو ذکر میکنیم، این اعتبار ساده‌ای که هر روز ما با اون مواجه هستیم، اعتباراتی که در حوزه مثلا راهنمایی، رانندگی، ترافیک، رفت و آمد وجود داره. خب این که وقتی چراغ قرمز هست کسی نمیتونه عبور کنه و وقتی سبز هست کسی میتواند عبور کنه، این یه فرضه. هیچ تغییری در عالم تکوین از قرمز شدن و سبز شدن اون چراغ پیدا نمیشه که خیابون مثلا وقتی قرمز شد چراغش یه دیواری اونجا کشیده بشه که نتونیم عبور کنیم و وقتی سبز شد اون دیوار کنار بره و ما بتونیم عبور کنیم. این فقط یه فرضه، اما همین فرض زندگی عقلا رو سامان میده. به محض اینکه 5 دقیقه برق میره سر چهارراه، همه ماشینا به هم دیگه گره میخورند و رابندون پیدا میشه، در حالی که همین ماشین ها تا 5 دقیقه قبلش که برق بود و این چراغ ها خاموش و روشن میشد خیلی منظم حرکت میکرد. بنابراین اعتبارات عقلایی سامان دهنده زندگی عقلایی هستند و این اعتبارات علارغم اینکه اعتبارند، فرضند، توهمند، اما یک پشتوانه عقلایی دارند، به خاطر یک غرض عقلایی صورت میگیرند. خب اگر ما این نکته رو اینجا در نظر بگیریم که اعتبار مولا هم یک اعتبار عقلایی است و مولا با علم و حکمتش میخواد یک چیزی رو اعتبار بکنه، اون وقت خواهیم دید که اعتبار مولا نمیتواند مشروط به قدرت عبد نباشه. اگر مولا میخواد اعتبار بکند لزوم عملی رو برای عبد و به تعبیری او رو در عالم اعتبار حرکت بده به سمت انجام عملی، یا میخواد اعتبار بکنه اینکه او کاری رو انجام نده یا به تعبیری او رو دفع بکنه، زجر بکنه، براند از انجام عملی در عالم اعتبار، اینجا معنا نداره که مولای حکیم عالم عبدی رو که قدرت بر انجام عملی نداره اعتبار بکنه که اون عمل بر او لازمه، یا عبدی رو که قدرت بر ترک عملی نداره اعتبار بکنه که اون عمل رو ترک بکنه، زجر بکنه در عالم اعتبار، او رو براند از انجام چنین کاری. اینجاست که آیه صدر با اینکه تا این مرحله معتقدن که قدرت در تکلیف شرط نیست، یعنی در مرحله ملاک و در مرحله اراده میفرمایند قدرت شرط نیست، اما در مرحله جعل و اعتبار میفرمایند قدرت شرط هست. و درست هم همینه که در مرحله جعل و اعتبار، چون اعتبار یک اعتبار عقلایی است، قدرت شرطه، هرچند که اعتبار سهل المعونه است. بنابراین به اعتقاد ما در مرحله ملاک هرچند که قدرت شرط نیست، اما از این مرحله که عبور کنیم، یعنی در مرحله اراده و در مرحله جعل و اعتبار، قدرت شرط. در مرحله ابراز، یعنی اونجایی که مولا این حکم جعل شده رو بیان میکنه، خب بله بیان حکم مشروط به قدرت عبد نیست، اما وقتی که مولا داره بیان میکنه چه چیزی رو بیان میکنه؟ بیان میکنه جعل و اعتباری رو که کرده، و ما گفتیم که جعل و اعتبار مولا مشروط به قدرته. بنابراین اون چی که ابراز میشود از سوی مولا در واقع یک اعتباری است که اون اعتبار مشروط به قدرته. به این معنا ابراز مولا مشروط به قدرته. هرچند که به این معنا که خود ذات ابراز، ذات بیان مشروط به قدرت باشه، نه، ابراز و بیان فعل مولاست، مشروط به قدرت اب فی حد نفسه نیست. اما آنچه که ابراز می شود، اون مبرز، چون عبارت است از جعل مولا و جعل مولا مشروط به قدرته، در نتیجه به یک معنایی ما میتونیم بگیم ابراز مولا مشروط به قدرت. بله بله دیگه درست. بله البته حالا چون فصل زردالو گذشته دیگه بحث نمی کنم. بله در مرحله احراز، یعنی جایی که عبد میخواد احراز بکنه ابراز مولا رو، بیان مولا رو، باز خود احراز عبد، یعنی این عمل که بفهمد احراز بکنه، براش مسلم بشه که مولا بیانی داره، این مشروط به قدرت عبد نیست. ممکنه عبد ذاتن قدرت نداشته باشه برای انجام فعلی، ولی چند امر مولا رو نسبت به اون فعل بتواند احراز بکنه. بله نکته ای که هست اینه که وقتی ما داریم مراحل حکم رو میگیم، میگیم ملاک، اراده مولا، جعل و اعتبار مولا، ابراز مولا و سپس احراز اب، این احراز اب نسبت به ابراز مولاست، ابراز مولا نسبت به جعل و اعتبارشه. بنابراین اون چرا که اب احراز میکند عبارت است از جعل و اعتبار مولا، که گفتیم این جعل و اعتبار مشروط به قدرته. به این معنا بله احراز عبد هم مشروط به قدرت میشه، اما نه اینکه ذات احراز عبد مشروط به قدرت باشه. فعلیت که اصطلاح مرحوم آخوند بود، این بود که مولا شوق فعلی بالفعل پیدا بکنه به تحقق عمل، که حالا این یه بحثی بود در جای خودش در مراحل حکم گفتیم که اون چه که محل تأمل هست در فرمایش مرحوم آخوند اینه که اصلا چنین مرتبه‌ای، چنین مرحله‌ای تصور می‌شود یا نمی‌شود. این یه بحثی است که حالا در جای خودش گفتیم. اما اگر ما چنین مرحله‌ای رو تصور بکنیم، قطعاً وقتی شوق فعلی نسبت به انجام تکلیف در مولا پیدا میشه که عبد قادر بر انجام عمل باشه، اگر عبد قادر نباشه، این با حکمت و علم مولا ناسازگاره که بخواد در این فرض شوق فعلی داشته باشه نسبت به تحقق عمل. مرتبه مجعول باز اصطلاح مرحوم نائینی بود که مصداق موضوع حکم در خارج محقق بشه. تحقق مصداق موضوع حکم در خارج مشروط به قدرت عبد نیست، این واضحه. این که مثلا در خارج شرابی پیدا بشه ربطی به این نداره که یک عبدی قدرت بر نوشیدن شراب داشته باشه یا نداشته باشه. اون یه امریست که در خارج تکوینن مثلا یک تحول شیمیایی در اون مواد رخ میده، در اثر تخمیر اون شرابی پیدا میشه. بنابراین به این معنا مشروط به قدرت نیست. هرچند که وقتی ما به عنوان مراحل حکم صحبت میکنیم از مجعول به اصطلاح مرحوم نائینی، یعنی تحقق مصداق، اگر تو مراحل حکم این رو در نظر بگیریم، چون در مراتب سابق بر این حکم مشروط شده به قدرت، یعنی در مرحله جعل و اعتبار، قطعا تو این مرحله هم مشروطه. آخرین مرحله، مرحله تنجیزه، اونجایی که دیگه حتمیت پیدا میکنه تکلیف، که بر فعلش ثواب و بر ترکش عقاب مترتب میشه، که در اینجا بدون شک قدرت دخالت. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که این بحث ثمره ای هم داره. آی صدر رضوان الله علیه سعی کردن ثمراتی رو برای این بحث شرطیت قدرت در تکلیف مطرح کنن، که حالا در جلسه آینده ما به ثمرات این بحث خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.